بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. ما در بحث های گذشته اشاره کردیم که مقصود ما در این بخش از بحث انحلال علم اجمالی است به واسطه علم تفصیلی، و انحلالی که مورد نظرمون هست فعلا انحلال حقیقیه، به این معنا که واقعا علم اجمالی از بین بره و به اصطلاح تبدیل بشه به علم تفصیلی و شک بدبین. در این باب گفتیم که دو تا صورت قطعا از بحث ما خارجه. یکی اونجایی که علم تفصیلی مشخصا متعلق علم اجمالی رو بر ما آشکار میکنه، مثل این که من مثلا بینیم خون اومد، یه قطره خون افتاد، یقین دارم یا به لیوان خورد یا به بشقاب، این علم اجمالی. بعد دیدم اون قطره خونی که افتاده خورده به بشقاب، این علم تفصیلی، قطعا علم اجمالی من منحل شد. یه فرض دیگه این استش که قطعا علم اجمالی منحل نمیشه. علم اجمالی یه خصوصیت داره، مثل این که من الان میدونم یه قطره خونی که از بینی من افتاد یا خورد به بشقاب یا به لیوان، بعد نگاه میکنم میدم لیوان بشقاب خونیه، اما نمیدونم این همون خونیه که از بینی من آمد یا نه، یه خونی قبلا بوده. اینجا قطعا علم اجمالی به حال خودش باقیه، بنابراین انحلال حقیقی در این فرض نیست. فرضی که محل بحث ما بود این بود که من یه علم اجمالی دارم، ولی اون علم اجمالی من یه خصوصیتی نداره که من در انطباق علم تفصیلی بر اون خصوصیت شک داشته باشم، ولی میدونم اجمالاً که یا بشقاب نجسه یا لیوان. بعد علم پیدا میکنم که بشقاب نجسه. آیا این علم باعث انحلال علم اجمالی میشه؟ مرحوم ناینی و پیروانشون فرمودن بله. مرحوم آغازی ها و به تعبیر آیه حائری در تقریراتش پیروان آیه آغازی ها فرمودن خیر. دو تا وجه ذکر کردیم ما برای این بحث. وجه اول مقایسش بود به اقل و اکثر استقلالی که گفتیم قیاس مع الفارقه، توضیح دادیم. وجه دوم مطلبی بود که آقای صدر فرمود مدرسه تو ناینی گفتن، دیروز اشاره کردیم، آقای حائری گفت ما نگاه کردیم تو کتابای آقای ناینی ندیدیم، ما عرض کردیم ما نگاه کردیم تو کتابای آقای خویی اونجا هم ندیدیم. حالا این مدرسه تو ناینی که ایشون میگه مقصودش چی گفته نمیدونیم. وجه ثانی این بود که علم اجمالی دو رکن داره، علم به جامع، احتمال انطباق به عدد اطراف. وقتی تفصیلی پیدا شد احتمال انطباق به عدد اطراف از بین میره، رکن دوم علم اجمالی منهدم میشه، در نتیجه علم اجمالی تبدیل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی. این فرمایشی است که آقای صدر گفتن. البته یه بیانی جناب آقای هاشمی رحمت الله علیه دارن، یه بیانی جناب آقای حائری دارن که با هم یه تفاوتی داره، من نمیخوام حالا وارد اون بشم. انتهای این بحث مرحوم آقای صدر یه مطلبی گفته که هم در تقریر آقای حائری هست هم در تقریر آقای هاشمی، و اون مطلب اینه که آقا این برهان متوقف بر اینه که متعلق علم اجمالی بعد از تحقق علم تفصیلی متحد میشه با فرد. یعنی من که میدونستم یا بشقاب یا لیوان نجسه، الان علم پیدا کردم بشقاب نجسه، اون متعلق علم اجمالی من که علم به جامع بود الان متحد میشه با این متعلق علم تفصیلی من که علم به نجاست بشقابه، به فرده. آقای سعد میگه این نکته اساس این بحثه که آیا واقعا این اتحاد، این انطباق پیدا میشه یا نه. و تعبیرش در تقریرات آقای هاشمی اینه که این مطلب تو این وجه بیان نشده، یعنی وجه دوم. تعبیرش در تقریرات آقای حائری اینه که هاذهی هی نکته التی هامو حولها، یه نکته ایست که اینا دورش چرخیدن. ولم یدخلوا فی تحقیقها، اما وارد تحقیقش نشدن. بعد تعبیر حالا در تقریر آقای حائری اینه و کأنهم اکتفوا فیها بالارتکاز والوجدان، گویا اینا در این مسئله اکتفا کردن به این که مسئله وجدانیه، ارتکازیه، در حالی که ایشون میگه نه، این نیاز داره به بررسی. من اینجا بحث خوب دقت کنید قیچی میکنم، تقریرات آقای هاشمی و تقریرات آقای حائری رو خودتون برید ببینید. آقای صدر بعد از این وجه دوم، وجه سوم و چهارم و پنجمی ذکر میکنه، همه رو درش اشکال میکنه، بعد میاد از طرف مرحوم آغازیا ادله ای رو بر عدم انحلال ذکر میکنه، تو اونا هم اشکال میکنه، بعد از همه اینا میگه آقا جان اصل بحث همونی بود که من ذیل وجه دوم گفتم، که آیا متعلق علم اجمالی متحد میشه با متعلق علم تفصیلی در این مسئله یا نه. بعد میگه که پس ما باید برگردیم به این بحث. من از اونجا میگم ببین این وسط الان یک قسمتی از مطالب آقای هاشمی و آقای حائری رو من رد کردم، حالا برای اینکه یک کمی توجه پیدا کنید، تو تقریر آقای هاشمی اون مطلبی رو که گفتم بچه ثانی صفحه 241 جلد پنجمه، اینی که الان میخوام بگم صفحه 245، یعنی این وسط من 4 صفحه از تقریرات آقای هاشمی رو رد کردم که شما خودتون مطالعه میکنید. الان در این برنامه ریزی جدید حوزه بخش هایی از کتاب های سطح رو گفتن طلاب خودشون مطالعه کنند. البته چیزایی که گفتند بخش هاییست که با اون قسمت هایی که میخونه طلبه نمیتونه قاعدتا اینا رو مطالعه بکنه. مثلا فرض کنید خیارات، از خیار قبل به بعد گفتن مطالعه کنه. خب اینطوری نیست که اگه خیارات رو خونده باشه از خیار قبل به بعد و خودش بتونه به این راحت. طلبه معمولی، حالا یه طلبه استثنایی، بله، طلبه معمولی نمیتونه مطالعه کنه، اضافه بر این که خیلی انگیزه مطالعه هم نداره، چون بهشون گفتن که این قسمتایی که مطالعه ای هست تو امتحان هم نمیاد. طلبه هم که معمولا دیگه الان برای امتحان درس میخونن، برای همین خب دیگه نمیخونن. این قسمتی که من گفتم شما مطالعه کنید، ببینید من مسئله رو توضیح دادم، همه ویژگی‌هاش هم گفتم، دو تا وجه انحلال هم توضیح دادم، سه تا وجه دیگر انحلال و چند تا وجه برای عدم انحلال، اونا رو بیان نکردم که شما دیگه مطالعه کنید. قاعدتا شما باید اینو بتونید مطالعه کنید، شما با اون طلبه باید قاعدتا فرق داشته باشید. برها آقای سعد بعد از این بحث به اینجا میرسه، میگه ننتهی الی نقطه المرکزیه من هذا البحث، حالا میرسیم به نقطه مرکزی بحث، اون چیه؟ خلاصه همون حرفی که الان چند بار گفتیم. آیا معلومه به اجمال منطبق میشه با معلومه به تفصیل یا نه؟ ایشون میگه خوب دقت کنید، ادعای ایشون اینه، میگه اگر این معلومه به اجمال یک خصوصیتی داشته باشه که ابا داره، در تقریر آقای هاشمی که منتشر شده کلمه ابا هر جا که اومده نوشته آبا، این تایپیست اشتباه کرده، این ابا آبا نیست، به پدر ما به پدرانش کاری نداره، ابا. فرمایش آقای صدر اینه که آیا این معلومه بالاجمال یه خصوصیت به تعبیر ایشون محتمل الاباء عن الانطباق، یه خصوصیتی که احتمال داشته باشه که آبی باشه، ابا داشته باشه از انطباق در بر معلوم تفصیلی داره یا نه؟ این سوال ایشون میگه اصل اینه. جوابی که آقای صدر میده اینه، خوب دقت کنید، این جوابه. ایشون میگه ببینیم سبب حصول علم اجمالی چه ویژگی داره، ما اینو باید بفهمیم. اگر سبب حصول علم اجمالی نسبتش به دو طرف علم، حالا این دو طرف که میگیم همیشه گفتیم حد اقل دیگه، چون علم اجمالی میتونه 3 طرف، 4 طرف، 10 طرف داشته باشه، حالا همیشه میگیم 2 طرف، مقصود حد اقل. این سببی که منشأ علم اجمالی شده نسبتش به دو طرف علم یا اطراف علم اجمالی علا حد سواه، اگه اینه آقای صد میگه انحلال حقیقی رخ میده، یا نه اینطوری نیست، نسبتش به دو طرف علا حد سواه نیست، میگه اگه نباشه انحلال رخ نمیده. خب الان میزن اون جایی که نسبتش به دو طرف علا حد انسواه، اینا هر دوشون مثال زدیم، حالا دوباره میگیم، اون جایی که نسبتش به دو طرف علا حد انسواه، 2 مورد آقای صد میگه وجود داره. یک اون جایی که به برهان علم اجمالی پیدا شده، یکی اون جایی که به استقراء علم اجمالی پیدا شد. اونجایی که نسبتش، حالا الان اونم براش مثال میزنم، قبلا گفتیم ولی دوباره میزنم، اونجایی که نسبتش به دو طرف علا حد انسواء نیست، همین مثالی که الان چند بار گفتم، از اول ساعتم گفتم، من میدونم یه قطره خون افتاده یا توی بشقاب یا توی لیوان، پس من میدونم که یکی از این دوتا نجس شده، به تلک القطره من الدم به تعبیر ایشون، به همون قطره خون. بعد میگه خب من الان میبینم یکی از این دوتا خونیه، اما احتمال میدم که این غیر از اون قطره ای باشه که من میدونم افتاده تو یکی از این دوتا. ایشون میگه اینجا شکی در عدم انحلال نیست. چرا؟ میگه به خاطر اینکه معلوم اجمالی مقید به یه حدیه، به یه خصوصیتیه که احتمال داره ابا از انطباق داشته باشه. اون خصوصیت چیه؟ همون سبب خاصی که معلوم اجمالی داره، و اون نجاست به تلک القطره من الدم. از کجا معلوم؟ که این نجاستی که الان علم تفصیلی پیدا کردم به تلکل قطرت من الدم بوده، به همون قطره خون بوده، شاید یه خون دیگه است. شون میگه اینجا قطعا انحلال نیست. اینو من میگم، حالا چون میخواست نقد کنم فرمایش آقای صدر رو، میخوام آخرش بگم، ولی اگه بخوام آخرش بگم دوباره هی باید این حرف رو تکرار کنم، همینجا نقدم رو بگم تا نسیه نشه. ببینید این فرمایش که ایشون میگه، این فرض در واقع همون فرض دومیه که گفتیم بدون شک اونجا انحلال نیست. دوتا فرض اول گفتیم، یکی گفتیم قطعا انحلاله، اونجایی که متعلق علم تفصیلی همون متعلق علم اجمالی قطعا انحلاله، یکی اونجایی که متعلق علم تفصیلی یه چیزیه که ممکن اصلا یه چیزی غیر از متعلق علم اجمالی باشه، چون متعلق علم اجمالی یه خصوصیت داره که ما نمیدونیم علم تفصیلی ما اون خصوصیت رو داره یا نه. اینجا گفتیم قطعا انحلال نیست. این اون فرضی در واقع این حالتی که آقای صدر اینجا میگه که سبب حصول علم اجمالی نسبتش به دو طرف یکسان نباشه، میشه اون صورت دومی که از محل بحث ما گفتیم خارج. پس ایشون در واقع به یه معنایی میخواد بگه محل بحث ما همون صورت اوله که نسبتش الی دو طرف، نسبت به اصطلاح سبب علم اجمالی به دو طرف علی حد سواء، اون کی پیدا میشه نسبتش یکسان باشه. ایشون میگه یه وقتی برهانیه، وقت استقرایی. برهانی چی؟ میگه فرض کنید، این فرضها، خوب دقت کنید به این فرض، میگه فرض کنید دو نفر در یک زمان ادعای پیغمبری کرد، این میگه من پیغمبرم، اون میگه من پیغمبرم. فرض کنید که در علم کلام ما برهان اقامه کردیم که دو پیامبر در یک زمان برای یک امت ارسال نمیشه، یعنی دو تا پیامبر مستقلا، نه مثل مثلا موسی و هارون که موسی وقتی به پیامبری برگزیده شد به خداوند تبارک و تعالی عرض کرد که شما یه از اهل من یه یاری یاوری برای من، واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری و اشرکه فی امری. خب این اشرکه، نه اینکه هارون یک پیامبر جدا باشه، نه این مقصود آقای صدر نیستا، چون معمولا زود ذهن میره به دنبال یه مورد نقض. ایشون فرضش اینه، میگه دو نفر مستقل ادعای پیامبری کردن در یک زمان نسبت به یک امت، حالا دو تا امت هم باشه باز این بحث نیستا. ایشون میگه فرض کنید که ما در کلام برهان داریم که دو تا پیغمبر در یک زمان نسبت به یک امت ارسال نمیشه، پس الان ما میدونیم یکی از این دوتا لااقل چی؟ کذاب، دروغ. خب اینجا علم اجمالی دارم به کذب احدهما، منشأ علم من چیه؟ اون برهان که میگه در یک زمان نسبت به یک امت دو تا پیامبر جداگانه ارسال نمیشود. خب نسبت اون برهان به دو طرف علم اجمالی من علی حد سوا، برهان که تعینی ایجاد نمیکنه، نمیگه این دروغ میگه یا اون دروغ میگه، میگه دو تایشون با هم نمیتونن پیغمبر باشن، پس حتما یکیشون دروغ میگه. آقای صدر میگه اینجا نسبت این عامل علم اجمالی، یعنی سبب حصول علم که همین برهانه، به دو طرف یکسان. مثال دوم موارد استقراء که قبلا اشاره کردیم، با اون این که من میدونم که این کافر از نجاست اجتناب نمی کنه، چون قائل به نجاست مثلا بول و قائت و خمر و خنزیر و این نجاساتی که ما میگیم قائل به اینا نیست، نه اینکه خودش نجس العینه ها. خب چون ما میدونیم این آدم به نسبت به نجاست به اصطلاح رعایتی نمی کنه، بعد خب این به وسائل مختلفی دست میزنه. ما یقین پیدا میکنیم مثلا از این دو تا وسیله‌ای که این دست میزنه حتما یکیش لااقل نجس شد، چون این که رعایت که نمی کنه. مثلا فرض کنید این آقای کافر یه موبایلی داره، یه لپتاپی هم داره، خب دائم با این موبایلش و با این لپتاپش ور میره دیگه، دست میزنه دیگه. از اون برای ما میدونیم که این آدم اینجوری نیست که مثلا بول رو نجس بدونه، اگه دستش آلوده شد بره آب بکشه، مثلا قائت رو نجس بدونه مثلا اگه آلوده شد بره تطهیر کنه، خمر رو نجس بدونه مثلا اگر آلوده شد بره تطهیر کنه، نجاسات دیگه. خب این هم هی دائم داره به این موبایل و به این لپتاپ دست میزنه، ما یقین میکنیم لااقل یکی از این دوتا نجس شده دیگه، حالا یا موبایل نجسه یا لپتاپ نجسه. آقای سعد میگه منشأ این علم اجمالی استقراءه، چون برهانی که ما نداریم، عقلا که محال نیست که این آدم ولو رعایت نمی کنه اتفاقا هیچ کدوم از این دوتا هم نجس نشده باشه، ولی میگیم استقراءا، یعنی اونی که تجربه شخصی ما در زندگی شخصی نشون میده، یعنی که آدمی که دائم داره با این دوتا وسیله ور میره و رعایت نجاست هم نمی کنه حتما یکی از اینا رو نجس کرده. خب اینجا هم آقای سعد میگه باز نسبت سبب علم اجمالی که این استقراءه به طرف اینش که این مثلا موبایل و لپتاپ باشه علی حد سوا. ایشون میگه در این گونه موارد که نسبت سبب علم اجمالی به اطراف به یک شکله، وقتی من علم تفصیلی پیدا میکنم که آقا از اون دو نفری که ادعای پیغمبری میکرد اون یکی دروغگوه، علم اجمالی من چی میشه؟ از بین میره. چرا؟ چون آقای سعد میگه علم اجمالی من سببش یه خصوصیتی نداشت که الان من احتمال بدم که اینی که معلومه به تفصیله با اونی که معلومه به اجماله چیه؟ فرق داشته. میگه اینطوری نیست، میگه من اونی که میدونستم این بود که یکی از، خوب دقت کنید این جان مطلب ایشون معلوم بشه، حالا یه سری انقلت و قلتای خود ایشون میگه، توجه داشته باشید، مثلا آقای هاشمی رضوان الله علیه مطلب آقای سعد رو قبول نداره، خودش قائل به انحلال نیست، تعلیقه میزنه میگه این حرف غلطه. ببینید فرمایش آقای صدر اینه، میگه معلوم اجمالی من در جایی که سببش نسبتش به طرفین علی حد سواه هیچ خصوصیتی نداره، هیچ خصوصیتی نداره که من احتمال بدم معلوم تفصیلی من غیر از این باشه، چون هیچ خصوصیتی نداره. خوب دقت کنید، چون معلوم بالاجمال من هیچ خصوصیتی نداره که احتمال اباء از انطباق داشته باشه، پس منطبق میشه بر معلوم به تفصیل. ادعا اینه ها، جان بحث اینه، میگه چون هیچ خصوصیتی نداره که احتمال اباء داشته باشه از انطباق، پس منطبق میشه. من میدونستم یکی از این دو نفر دروغ میگه که میگه من پیغمبرم، الان فهمیدم یکی دروغگو هست، اینو میفهمیدم. ایشون میگه تموم شد دیگه، اون علم اجمالی از بین رفت، الان نسبت به اون یکی دیگه من هیچ گونه علمی ندارم، نه علم تفسیری نه علم اجمالی. من میدونستم یا این لپتاپه یا این موبایله به خاطر اینکه دست این کافری بوده که مراعات طهارت نجاست نمیکرده، حتما یکیشون نجسه. حالا فهمیدم که آره موبایله نجسه. ایشون میگه دیگه علم اجمالی تموم شد. چرا؟ میگه به خاطر اینکه این علم اجمالی متعلقش یه خصوصیتی داشته باشه که قابل به اصطلاح احتمال ابا داشته باشه از انطباق، چنین خصوصیتی نداره. چون خصوصیت محتمل الابا ندارد پس منطبق می شود این ادعایشون، این فرمایششون. البته عرض کردم آقای هاشمی رضوان الله علیه خودش قبول نداره. چطور؟ نه دیگه الان ببینید، اصلا از اول بحث اشاره کردیم، گفتیم ادعای آقای صدر اینه، میگه هر جایی که سبب علم اجمالی نسبتش به اطراف یکسان باشه انحلاله، هر جا که نباشه انحلال نیست. اونجایی که سبب یکسان نیست مثل چی؟ گفت مثل اونجایی که یه قطره خونی افتاده، من میدونم یا به لیوان خورده یا به بشقاب، الان فهمیدم بشقاب خونیه، ولی احتمال میدم که این غیر از اون قطره خونی باشه که افتاده. میگه چون این احتمال رو میدم علم اجمالی منحل نمیشه، که گفتیم این همون فرض قبلیه که گفتیم انحلال نیست بدون شک. میگه اما اون جایی که منشأ علم اجمالی نسبتش به اطراف علی حد سوائه، اونجا اگر من علم تفصیلی پیدا کنم علم اجمالی منحل میشه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه علم اجمالی در این حالت هیچ خصوصیتی نداره متعلقش که احتمال عدم انطباق رو پیش بیاره. وقتی احتمال عدم انطباق مطرح نیست پس انطباق قطعیست. حرف ایشون اینه دیگه، میگه وقتی احتمال عدم انطباق منتفیست پس انطباق قطعیست. وقتی انطباق قطعی شد یعنی متعلق علم اجمالی با متعلق علم تفسیری یکی شد، دیگه علم اجمالی از بین میره. همه اینو قبول دارن ها. ببینید کسی نیست که مثلا به ناعینی بگه آقا اگه متعلق علم اجمالی با متعلق علم تفسیری یکی شد منحل میشه. میگه بله منحل میشه، با همون حالت اول میشه دیگه، که کشف کردیم که همون قطره ای که افتاده همینی بوده که افتاده توی بشقاب. مگه ناعینی شک داره که منحل میشه؟ مگر آغازی ها شک داره؟ به آغازی ها بگیم آقا اگر متعلق علم اجمالی با متعلق علم تفصیلی یکی شد منحل میشه یا نه؟ میگه بله منحل میشه. فقط ادعای آغازی ها اینه که این انطباق اتفاق نمیفته، ادعای ناعینی اینه که این اتفاق میفته. بعد البته هم ناعینی به قول آقای سعد هم مرحوم آغازی ها هر دو یکی از ادله‌ای که آوردن وجدانه. ناینی گفته وجدانن منطبق میشه پس منحل میشه، آغازی‌ها گفته وجدانن منطبق نمیشه پس منحل نمیشه. آقای سعد میگه ببین این وجدان که حالا هر دوتون هم ادعا میکنید، باید ببینید اون منشأش چیه. اگر منشأ علم اجمالی نسبتش به دو طرف یکسان بود، بله منطبق میشه، حرف ناینی درسته منحل میشه. اگه یکسان نبود منطبق نمیشه، حرف آغازی ها درسته. در ما نحن فی گفتیم اونجایی که در واقع به اصطلاح یکسان نیست میشه اون فرضی که از محل بحث ما خارجه. پس در محل بحث ما جایی مطرحه که نسبت علم اجمالی به هر دو علا حد سوای آیست میخوام اینجا قطعا منطبق میشه. چرا؟ چون احتمال عدم انطباق منتفیه، وقتی احتمال عدم انطباق منتفی بود پس انطباق قطعیه. و السلام علیکم و رحمت الله.